بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگوی ما در ارتباط با قاعده الجمع و مهما امکن بود. خیلی حرف زده شد، تعریفش، اقسامش، ادله اثبات، نقد ادله اثبات، ادله نفی و البته دیگه نقد ادله نفی رو نداشتیم چون باور کلاس نبود. نتیجه‌ای که بعد از چندین جلسه می‌گیریم اینه که رو اثبات این قاعده با اون گستره وسیعی که براش درست می‌کنن و عرفی و غیر عرفی، مقبول و غیر مقبول، یعنی اینجوری با منات و تبرعی، با این گستره‌ای که برای قاعده درست می‌کنند، این قاعده نباید اصلا بهش فکر کرد، نباید فکر کرد با این گستره دیگه. حالا هی اون حرف گذشته یادتون بیاد که واقعا بخوام مجال بدیم به این، تصور کنید چقدر سلیقه‌ای میشه، همون هرجی که هرج و مرجی که شیخ میفهمه در فقه. و اصلا مگر شارع همچون کاری میکنه حرفی که ما زدیم؟ بالاخره شارع هم عاقله، حکیمه، تو محاوراتش هنجارهای عقلا رو مراعات میکنه. حرفی که روز سه‌شنبه زدیم یادتون بیاد. بعدم این همه روایت داریم راجع به متعارضین چه کار کنید. تو یکی از اینا امام نفرمودن تا میتونید جمع کنید، و اینم خوب بود میفرمودن دیگه، نفرمودن. در هر صورت نباید روی این قاعده با این گستره وسیعش فکر کرد. حتی در اجرای شریعت داشتیم قاعده الجمع و مهما امکن تو نه حق الله، نه شبهات حکمیه، نه در اخبار متعارض، بلکه جایی که بیرون دو تا دلیل اومده. همیشه هم مثال میزدیم یه آپارتمانی داریم هم زید سند داره هم امر، که اینجا چطور؟ اینجا بگیم الجمع و مهما امکن اولا منتر، آپارتمان رو دو تا نصفش کنیم بدیم به اینا. حتی اینجا هم خوب دقت کنید، یه حرفی داریم امروز میخوام بزنیم. حتی اینجا هم ما به ملاک عدل و انصاف این کارو میکنیم اگر بکنیم. یعنی میگیم که اگر همه خونه رو بدیم به زید، خب شاید مال امر باشه کلن ضرر میکنه امر، اگه مال امر باشه بدیم به زید هاکزا. عدل و انصاف اقتضا میکنه که دو نصفش کنیم. حتی یادتون باشه سال گذشته ما میگفتیم عدل و انصاف همیشه هم در شکل تقسیم کردن نیست. خود قرآن یه شکلی از عدل و انصافه. این حرفی بود که زده میشد آقایون معمولاً عدل، نه معمولاً همشون، تا میگن عدل و انصاف به معنای مساهمه میگیرن، به معنای تقسیم میگیرن. ما سال گذشته میگفتیم چرا اینجوری؟ عدل و انصاف رو میشه در قالب قرعه، اگر قرعه بزنن نمیگن عدل و انصاف. مثالم میزدیم یه شرکتی اعلان کرده مثلا یه برنامه تلویزیون، گفته هر که اینو جواب بده برنده میشه. خب تا 100 نفر برنده شدن. خب این نمیخواد اینقدر جایزه بده، میاد قرعه میزنه. یه دفعه میاد جایزه رو تقسیم میکنه، بنابراین نفر 100,000 تومان بده، اول نفر 50,000 تومان میده، به همشون میده. یکیش هم اینه که قرعه بزنه، اونم عدل و انصافه. یعنی عدل و انصاف میتونه تو مساهمه رخ بده، خودشون نشون بده، رخ بنماید، میتونه تو قرعه رخ بنماید. یعنی میخوام بگم حتی اونجا هم در اجرای شریعتم، در اجرای شریعتم قاعده الجمع و مهما امکن به این عنوان نیست، به عنوان عدل و انصافه، به عنوان عدل و انصافه. اجمالا بازم بگم این الجمع و مهما امکن با این گستره وسیعش که حتی جمع غیر عرفی تبرعی رو بگیره دلیلی نداره حتی در اجرای شریعت. اما تمام حرفات این اماست. من گاهی تبلیغ از بحث میکنم، حتما میدونید به خاطر مصلحت شما بزرگواران و اونه که بعدن میشنون، و این اما خیلی حرف توشه و فکر میکنم حرف جدیدیه که حالا میخوام بزنیم. شما چی داشتید آقا؟ بله اصل قاعده که حتما قبوله، اینم اشتباه نشه. اصل قاعده بله، یعنی با این حد، با این معنا، و الا در حد عرفیش که دیگه نمیخواد امام صادق بگن که اگر داشته باشه محکم داریم متشابه داریم، اونم باز از حیث تفسیره، یعنی یه دلیل دیگر رو تفسیر میکنه. شاید نگیم جمعی که به معنای تقسیم باشه. بعد علی حال مطلب روشنه، حالا جزئیاتش ممکن هم هست نهایتا با ما یه اختلافی هم داشته باشه. اما چی میخواستیم بگیم آقایان؟ ما الجمع و مهما امکن رو نپذیرفتیم، بازم دارم میگم، ولی معتقد هستیم که نباید اگر اینو نپذیرفتیم سری بریم سراغ تعارض و اعمال قواعد تعارض. شما نگاه کنید رسائل و کفایه همه اینه، تا اینو میزنن میرن اونجا میگن خب رقیبش چیه؟ رقیبش همینه که یا اگه دو روایت بود بگیم که تعارضا تساقطا و توقف میکنیم اصول عملیه، یا اگر مبنامون این بود که باید ترجیح بدیم یکی رو انتخاب کنیم، اگه متکافی بود یکی رو، اگر هم نبود ترجیح داشت ترجیح. ولی یه نکته ای که هست آقایان که ما رو خیلی به این الجمع و مهما امکن نزدیک میکنه در عملا، تو برایند کار نه فرایند کار، اینه که ما همون حرفی که اول سال زدیم قبل از این مسئله، منشأ شناسی تعارض. ما معتقدیم اگر کسی مناشأ تعارض رو بشناسه و حوصله کنه، زودی اون قواعد تعارض اعمال نکنه، خیلی وقتها تعارضها تبدیل میشه به چی؟ اول سال چی میگفتیم؟ توهم تعارض، میشه تعارض نما، که عملا وقتی شد تعارض نما و تونستیم تعارض حل کنیم، عملا چه کار کردیم؟ بین متعارضین جمع کردیم. این روایت رو اگر برگم پیشتون هست نگاه کنید، وسطای صفحه 1596 یادم همین مثال هم داشتیم اون روزا، من دو دفعه مثال جدید نیاوردم ولو بود. ببینید یه روایتی است اولین روایت وسط صفحه، میخوام متن روایت رو بخونیم با هم. این روایت از امام صادق علیه السلام هست. ایما رجلن، هر انسانی، اشترا من رجلن بیعن، هر کسی از کسی دیگری چیزی رو بخره، این بیعن ای مبیعن، استعمال رایج داره، بی به جای مبی زیاد میاد یه چیزی رو بخره، فهما بالخیار حتی یفترقا، فاذا افترقا وجب البیع. درسته، همون خیار مجلس که میگن از همینجا گرفتن دیگه. قبل از افتراق شما میوه خریدید، حالا طبق این حدیث تا از اون فروشگاه بیرون نیومدید پشیمون شدید، خب پس میدید، ولی اومدید بیرون رفتید گوشی داخل ماشین دیگه نمیتونید برگردید بگید من فکر کردم زیاد گرفتم میخوام پس بدم، مگر اونم راضی باشه. حدیث بعدی رو نگاه کنید از حضرت امیر علیه السلام، اذا صفق الرجل علی البیع، وقتی دست بدن یعنی معامله تمام شد، تصفیق، دست زدن هم به میگن تصفیق دیگه، وقتی دست زدن به هم، حالا یا دستاشون زدن به هم یا دست به هم دیگه دادن، فقط وجب و این لم یفترقا، خب این میزنه زیر خیار مجلس، ایو زدنی میشه تعارض دیگه. هر دو روایت قبول دارن که بعد از افتراق دیگه خیار نیست، اما اختلاف این دو روایت قبل از افتراق، بعد از تمام شدن بیعه. خب ببینید الان اینجا تعارض داره، اگر الجمع و محما امکن رو قبول داشتیم، خب یه جوری باس اینجا حالا سرشو بکنیم زیر آب دیگه، بگیم مثلا این مال بیع بسیغه است، اون مال بیع معاطات، جمع محما امکن. ولی اینجا یادتون باشه ما میگفتیم وجبه دو معنا داره، یکی ثبوت، قرار، وجبت جنوب و هما یا وجبت چی؟ یعنی قرار. امام میگن وقتی دست زدن به هم بی دیگه قرار گرفت، بی واقع شد به عبارت دیگه، اما یه وجب بنای لزومه، روایت اول. روایت اول نظر به لزوم داره، لذا میگه بعد از مجلس. روایت دوم نظر به استقرار و تحقق بی داره، میگه بعد از اینکه دست زدن و سیغر خوندن و گفتن خیرشو ببینی، لذا دوتا روایت با هم هم جمع شد. یعنی خب این از کجا پیدا شد؟ این از اینجا پیدا شد که ما رفتیم کلمه وجبه رو تحقیق کردیم، دیدیم کلمه وجبه واقعا به هر دو معنا میاد. البته من یه جور دیگه هم میتونم به شما بگم، وجبه دو تا معنا نداره، وجبه یعنی ثبوت، منتها ثبوت یک کاربستش به معنای استقراره، یک کاربستش به معنای ثبوت لازم، اونم ثبوته، ما تا ثبوت مستقر، ثبوتی که دیگه نمیشه به هم زد، اینطور هم میتونید بگید. معناش هم معروفه، استعمالم داره، کاربردم داره. خب اگر این کار کردیم دیگه تعارض نیست که. پس ببینید آنچه که الجمع و مهما امکنی ها میگفتند، ما آمدیم از طریق منشأ شناسی تعارض اصلا به این نتیجه میرسیم که اینا با هم تعارض ندارن، در واقع جمع کردیم، همون الجمع مهما امکنه، منتها بعد از این که از مورد تعارض خارجش کردیم فرق میکنه. ما بگیم تعارض دارن میام جمع میکنیم که بعد شیخ بفهمد ادله اخبار ترجیح رو چیکار میکنید، خواهی که کاری بکنیم که اینا تعارض نداشته باشن. فضلا من حالا بالاخره یه آدمی که میدونید این بر اون بر زیاد ارتباط داره اینو عرض میکنم، این خیلی بحث مهمی است تو فقه. خیلی از تعارضها با دقت دیگه اصلا تعارض نیست. همین بحثی که گاهی ما مطرح میکنیم یه وقت مناسب میشه که به شؤون معصوم باید توجه کنیم، که معصوم علیه السلام اینی که گفتن به عنوان مبین شریعت گفتن فرمودند، یا به عنوان مثلا یه مصلح اجتماعی به عنوان حاکم. اینا اگر کسی دقت کنه اصلا تعارض حل میشه دیگه، یعنی عملا مثل همون کاری میشه که الجمع مهما امکنیا میگفتن. خب شما اگر تو فقه رسیدید که اسب و نمیدونم حیوانات و اینا زکات ندارن، زکات مال همون حیوانات مخصوصه زکات، بعد ببینید که حضرت امیر از اسبم زکات گرفتند، خب این بگیم تعارض داره؟ یا بگیم حکم الهی در فضای طبیعی اینه که اصل زکات نداشته باشه، اما اگر حکومت نیاز داشته باشه، جنگی تحمیل شده، حاکم اسلامی صلاح بدونه، نه به عنوان زکات الهی بلکه به عنوان مالیات اسلامی بگیره، البته هدرش نده، ولی خب بگیره تو مساله مسلمین خرج کنه. یه عده زیادی زندانی هستن، هیچ راهی هم نیست اینا بیان بیرون، آدمای قاتل و جنایتکار هم نیستن، از یه طریقی یه مالیات از مردم گرفته بشه، دیه اینا داده بشه، البته با صلاح، چه اشکال داره؟ اینا تعارض دارن؟ ندارن. پس ببینید ما که قبول نمی کنیم الجمع و مهما امکن رو، ولی از یه طریق دیگه که عبارت از منشأ شناسی تعارض که نتیجهش میشه حل بسیاری از تعارضها، عملا ادله رو جمع میکنیم و دیگه نمیریم سراغ اون مدیریت بعدی. مدیریت بعدی چیه؟ قواعد باب تعارض، دیگه تا آخرش برید دیگه. لذا من تو برگم نوشتم که هر مقدار ما قانون رو ناموجه میدونیم به این شکل، اما تعارضها رو تا حد وسیعی میتونیم حل کنیم، تا حد وسیعی میتونیم حل کنیم. خب قهرن دوستان، اگر البته حساب شده، من گاهی وقتا حرفی که میزنم میدونم خودم به هر حال روی مرزی وای میستم، مخاطب رو حساسم. ببینید ممکنه مثلا از حضرات معصومین بر اساس عرفهای مختلف مطالبی صادر شده باشه، بعضی وقتها قضیه شخصیت برای خود طرف. حالا اگر امام صادق به علی ابن یقین یا دیگری فرمودن مثلا شما فلان کاری که دیگران میکنن، شیعه ها میکنن، شما نکنید، شما رو کنترل میکنن، حالا به این سری هم نباشه، یعنی به یک کسی که فرضاً رجل سیاسیه، رجل اجتماعی، مورد نظره یه دستور بدن، بگیم این برای همه دیگه، نه. و از این طریق بین ادله جمع میشه. خب اینم فضلا بحث ما تا اینجا. اگر خواسته باشیم خلاصه کنیم بحث رو، دو تا مطلب ما برای شما گفتیم تا اینجا درس امروز. یکی این که گفتیم، یعنی نظرمونو دادیم، رأی مختار کلاس بر رد قانون الجمع و مهما امکنه علا اطلاقی. دو، این تذکر مهم که البته خیلی وقتها با توجه به منشأ شناسی تعارض نوبت به تعارض دیگه نمیرسه. اما نکته سوم، مطلب سوم، حتما بله، منتها بله، کلمات واژه ها که تو کلمات حضرت معصومین آمده عرف اون زمانه، این که بحثی درش نیست. بدون قرینه که باز میشه همون جمع تبرعی به امید خدا دیگه، اون که معلومه دیگه. بله ضابطم داره، اون وقت همینطور هم نمیشه. مثلا بگیم این سخن از معصوم نه به ما هو مبین شریعت، بلکه به عنوان یه راهنمایی اومده. خب این باز دلیل باید بیاریم دیگه، باید دلیل بیاریم. منتها نکتهش اینه که اصلش توجه بشه به این نکات، ما خیلی کارگشاست. یه وقت نگید خب قرینه دست دعوا سرچه، دعوا در واقع کبروی نیست آقا، دعوا چیه؟ بیشتر صغرویه، که به این نکات توجه بشه، به این نکات توجه بشه. و اما آقایان مطلب سوم، ببینید الجمع و مهما امکن، یه بار گفتیم که این قاعده گاهی در علم اصول حضور پیدا میکنه، که یعنی اگر دو دلیل متعارض بودن حکم الله رو هم نمیدونیم، ما میخوایم با همین الجمع و مهما امکن. بعد گفتیم گاهی هم در اجرای شریعت، یه بحثی که شما در کتب اصول نمیبینید، بسیار بسیار بعید میبینم کسی مطرح کرده باشه، این همین مطلب سومه که دو سه خطم بیشتر نیستا ولی بار خیلی داره. اون چیه؟ ببینید قاعده الجمع و مهما امکن در غیر فقه و اصول چطور؟ فرض کنید نصوصی داریم که مبین شریعت نیست که بخواد تو فقه و اصول بیاد، مثلا بگیم مبین یک سری اصول یا فروع اعتقادیه، یا مبین معارفه غیر فقه و اصول، کم نداریم. اون چیز چی بود؟ اون دوتا آیه بود چند وقت میخوندیم، ما اصابک من مصیبتن فمن نفسک، ما اصابک من حسنتن فمن نفسک، درست دارم میگم؟ فمن الله. یه بارم میگه هر چی میاد از طرف خداست، حسنه و غیر حسنه. خب این که مبین حکم شرعی نیست که، این مبین یه اصل معرفتیه. یا بگید مثلا اعتقادی مربوط به دانش کلام، که آدم آیا همه چیز رو از خدا بدونه، خیر شر، یا نه بگه خیر از خداست شرور از خودمونه. یا اگه بخوام براتون مثال بزنم، آیات قرآن راجع به خلقت انسان، گاهی میگه من همه این مسنون، گاهی میگه من تراب، گاهی چیز دیگه من تین. خلقت انسان شاید همینم باعث شده که بعضی ها تمایل نشون بدن که مثلا قرآن تو خلقت انسان مثلا اصل ترانسفورمیسون داره، یه چیزایی هم گفته شده دیگه، گفتن، یعنی نه که حدس بشه، کتابم نوشتن. و این چجور جمع بشه؟ بالاخره نگاه اولی به قرآن تعارض داره، حتی یعنی به این معنا که مختلفه، من تعبیر تعارض نباید میکردم و نمیکنم، مختلفه. یا اون مثالی که همیشه گاهی مناسب شده زدم، حالا بعضیاتون میدونم تکراره، حالا بعضیا شاید جدید باشه براشون، روایات راجع به محبت و ولایت اهل بیت. فضلا معرکه است. این عرضی که دارم بعد از ده ها ساعت رو روایات هست و رو آیات. از روایاتی که به ما میگه محبت اهل بیت کافیه، بی خودم آقا یه چیزی بهش نچسبونیم و عمل، این سوبسیده رو مثلا داره محبت، چون پشت سرشم داره اگه چه از کف پات تا مغز سرت گناه باشه. یکی دوتا هم نیست که حالا بگیم مثلا سندش چیه فلان، تا روایاتی که بحث عمل رو مطرح میکنه، ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. و اصلا حضرات معصومین در سنت رفتاریشون میکوبیدن، رد میکردن اباحیگری هایی که میخواستن به وسیله همین بگن ما محبت داریم تا آخر دیگه بودن. مثلا قلات، این قلات آقایان فقط آدمی نبودن که قالی باشن، اینا قالی میشدن که همه چیزو زیر پا بذارن. خیلی هاشون اینجوری بودن ها. این که گذشته های ما هم قلات رو حرفاشون رو قبول نمی کردن، بعد اخیری ها در آوردن میگن خب حالا قالی بودن، قلوف که منافات با راستگویی نداره. آخه این قلاتی که اینا بودن منافات با تدینشون داشته، به این خاطر گذشته ها حرف قلات رو قبول نمی کردن. اصلا خود قالی بودن کافی بود که دیگه حرفشو نپذیرن. اینا حواستون باشه، گاهی منبرم میرید، لذا اینا می اومدن آقایان واجبات در قرآن رو به رجال معنا می کردن، محرمات و خبائث رو هم به دشمنان اهل بیت می گفتن. اگر دارین که نماز واجبه، رو اینا رجاله، اونیه بها الرجال. از اون طرف اگر خبائث اومده و حرمت علیکم میتت و ودم و لحم الخنزیر، یعنی اون و اون و اون ولایت، اون و اون و اون، اینجوری. لذا ایوا نداشتن گوشت خنزیر بخورن، شراب بخورن، فقط این اون نیست. دیدم بعضیا این به این روایات گاهی بالای منبر میگن، نقل میکنن، نمیدونن دارن از کجا میخورن. اینا حواستون باشه، شما فاضل حواستون باشه. اجمالا ببینید، خب اینم هست که اهل بیت میکوبیدن اینا رو، رد میکردن، میگفتن شما اگر میخواید شیعه ما باشید، باید اگر توی یه شهر چند هزار نفر هستید، بهتر از شما دیگه کسی نباشه. تو آخر بعضی هاش تفصیل میده، بعضی روایات تفصیل میده. عرض کردم یه زمانی یادمه 10 گروه ما دلیل داریم، نه 10 تاها، 10 گروه. خب اینا که مبینه مستقیم، که مبینه حکم شرعی نیست که، این مبینه یه اصل اعتقادیه که مربوط به دانش کلام میشه، یا بگید یه مبین معارفه، بحثای معرفتی غیر فقهی. آیا الجمع و مهما امکن در اونجا هم میاد، یا همین بساط اونجا هم پهن میشه، موافق مخالف؟ به نظر ما آقایان وضعیت فرق نمیکنه. اگر کسی الجمع و مهما امکن و پذیرفت، با هر سریشو می شده عدله رو به هم می چسبونه، عدله رو آشتی میده. ولی اگر بنا شد الجمع و مهما امکن زیر سوال بره، اونجا میره. اونجا هم باید اگر می خواهم جمع کنیم، مثلا جمع عرفی باشه، یا منشأ شناسی تعارض کنیم، یا فرض کنید ادله رو همه رو ببینیم. محض خاطر شما من گفته باشم، در اونجا اشکالی نداره کسی نهایتاً اینو بگه، بگه که اهل بیت فرمودن، مثلا محبت اهل بیت به کار میاد، اما در برزخ و اینا نه. لذا روایت هم داریم که برزختون با خودتون، برزختون با خودتون. حالا آخرت رو انشاءالله ما حلش میکنیم، یه همچون روایاتی هم داریم. خب این همچون چیزی جمع بشه، یا فرق بذاریم بین نهاد ولایت و نهاد محبت. ولایت یه مرحله است، یعنی دست ما رو نگاه کنید، از معرفت شروع میشه، محبت، مودت، ولایت و اطاعت. خب بگیم ان ولایتنا لا تزکو الا بالعمل، اما نفی آثار محبت نکرده. گرچه ما موافق اون سری یعنی نسبت به روایاتی که میگه محبت تأمین خاطر میاره، حاجب اگر معامله هش با علیس من زامنم تو هرچه بخوای گناه کن، ما نسبت به این روایات خوشبین نیستیم. یعنی یه همون اعتقادات یهوده که میگفتن نحن ابناء الله، اون یکی میگه نحن ابناء الله و خیالمون راحته، خدا پدر که بچهشو عذاب نمیکنه که، دیگران عذاب میکنه، ما خودی هستیم اونا غیر خودی هستیم، خودی رو که اذیتیم غیر خودی رو اذیت میکنه، از این حرفو عذاب میکنه. به هر صورت آقایان همون بساطی که پهنه یعنی پهن میشه در روایات مبین احکام و این بحث ها میاد اونجا هم مطرح میشه. و ببینید چقدر، اینم حال تو پرانتز بگم، چقدر بحث ها قشنگ میشه اگه واقعا کسی اینجوری. ما فکر میکنیم مثلا اصول مال مجتهده، مال فقیهه، یکی میخواد منبر بره، میخواد نماز جمعه بخونه، میخواد کتاب بنویسه راجع به اون مسائل، نه دیگه، اون هرچی. اگر رو ستون حرم امام رضا علیه السلام یه حدیث دید، فوری قلم شده در یادداشت کنه، بره فردا دیگه فارغ از اون نظام حلقوی و حرمی، وقت نتیجهش همون دوز میشه که انار میدوزدید، نان میدوزدید، میرفت چه کار میکرد؟ صدقه میداد. اون داستان شیرینی که ذیل آیه انما یتقبل الله مفسرین از امام صادق آوردند، اون میشه دیگه، مواظب باید بود. خب داریم یواش یواش دامنه بحث رو الجمع و مهما امکن میبندیم. من یکی دو نکته دیگه بگم و حتی بعضش هم برای فردا میمونه، خب بمونه تا انشاءالله چه کنیم. اگر میخواد پیش مطالعه کنید اشتباه نکنم، مبحث ششم ما بحث تعارض ادله رو چیز کردیم دیگه، مبحث مبحث کردیم دیگه، کلان گفتار مبحث، این مبحث پنجم بود اشتباه نکنم دیگه. فردا یا حد اکثر پس فردا دیگه انشاءالله میریم سراغ بحث ششم که تو تعارض ادله اصلی ترین بحثه، چون همون بحث تعارض رو میخوام اونجا بکنیم دیگه، طولانی هم هست، مطمئنم ورود کنیم کف کفش اینه که تا آخر سال اگر عمری باشه توفیقی باشه ما رو معطل میکنه، چون مسئله خیلی داره. اگر میخواد پیش مطالعه کنید راجع به تعارض ادله اقوال حداقل رسائل و کفایه رو ببینید که انشاءالله با پیش مطالعه اومده باشیم. حالا فقط دو سه نکته هست عرض کنم. یکی اینه، ببینید چجور بگم، یک کمی هم قدری دیر شده، جلوتر بود جاش، بعضی از فضلا تذکر دادن، دیدم خوبه، تذکر خوبیه، باعث شد که بگم و رو یک کمی دیر شده، ولی مهم نیست. ببینید ما جمع عرفی رو قبول کردیم، درسته؟ مثل دیگران و مقابل الجمع و مهما امکن رو، مهما امکن موضع گرفتیم به طور اطلاق. این تفکر همین که گفتم عرفی قبول فلان، این تفکر میدونید کجا خوب جواب میده؟ رو اندیشه مشهور، مشهور که چه عرض کنم، همه، یعنی شما برید بیرون از 300 تا استادم سوال کنید قاعدتا همه همین خواهند گفت. و اون اینه که بگیم مرجع در فهم نصوص بفرمایید عرفه، عرف عام، مرجع در فهم نصوص، اینه دیگه. کتاب فقه و عرف هم که ما نوشتیم همین رو نوشتیم. ولی یه نکته هست آقایان، یه چند ساریست فکر ما رو مشغول کرده، اینه که ما بعد از عصر صادقین مخصوصا علیهم السلام تقریبا فهمو از عرف گرفتیم، در وقتی که ادله مختلفه، یا لااقل خیلی وقتها، و فهم و تخصصیش کردیم، اینجور بگم بهتون، در بعضی از مسائل که ادله متعارض متعدده، آقایان میان بین ادله جمع میکنن، عام و خاص، منوج، ماده افتراق، ماده اجتماع. حالا هنوز نرسیدیم فضلا، شاید امسال هم نرسیم، یه بحثی هم دارن انقلاب نسبت، که اگر مثلا سه گروه روایت تعارض داشت این سه تا رو در عرض هم نذاریم، اول دو تاشون رو رسیدگی کنیم، هر نسبتی شد بسنجیم با اون سومی. به این گروه از آقایون چی میگن آقایان تو اصول؟ انقلابی. انقلابی. اما بعضا میگه این حرفا چیه؟ ادله باید در عرض هم نگاه بشه، نسبت سنجی بشه. اینا بهشون میگن ضد انقلاب، غیر انقلابی. انقلاب نسبت، عدم انقلاب نسبت، قائل به انقلاب، قائل به عدم انقلاب، که انشاءالله میرسیم، قصه شیرینی هم داره، باید برسیم ببینیم اصلا حرفشون چیه. واقعا اینجور جاها عرف عام دیگه میتونه حضور پیدا کنه؟ حالا اگه انقلابی شدیم تو تعامل با ادله، اینا رو عرف عام میفهمه. اگر کسی فضلا این مبنا رو داشته باشه که ما بعدمون نمیاد، البته من نجای هنوز نوشتم کتاب فقه و عرف هم بر اساس همون اندیشه مشهور پیش رفته، حالا اخیراً که قرار شد ویراستش بکنیم جدید، که البته هنوز هم نشده، اینو تو این ویراست دوم من بنا دارم بیارم. اگر این حرف رو زدیم آقایان، اون وقت دیگه الجمع و مهما امکن، نه هرچه عرفی، اصلا دیگه نوبت به جمع عرفی نمیرسه. یعنی عملا فقیه با این انقلاب نسبت و اینا داره کدام اندیشه رو تقویت میکنه؟ مهما امکن، منتها با یه به اصطلاح فرایند خاصی، با یه ابزار خاصی. من فضلا الان نمیتونم این رو ورود کنم چون جاش نیست، استطراده. در این حد میگم که شما حالا علل حساب بر مبنای مشهور نگرانم نیستیم، ما داریم بر مبنای، گفتم بالاتفاق، حالا این یه فکریست که پیدا شده، بر اون اساس ما پیش میبریم. حالا اگر کسی بعدن این اندیشه رو پذیرفت، دیگه حساب کنه که باید اینجا قانون الجمع رو بپذیرد یا نه. ولی همونجا عملا کسی مهما امکن نمیپذیره، همونجا هم سعی میکنه به یک ضوابطی برسونه تا بعد ادله رو جمع کنه. خب این یه نکته ای بود که عرض کردم، دو نکته، سه نکته دیگه مانده کوچولو، فردا عرض میکنیم و میریم سراغ مبحث ششم. الحمدلله رب العالمین.
تو غیر فقه اصول شما یکی از دلایل رو ورده گفتید معصومیت، من گفتم